سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جاداده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
رئیس جمهور غنی ایجاد یک کمیسیون خاص را برای جلوگیری از غصب زمین در ننگرهار دستور داد. شمار کشته شدگان انفجار انتحاری امروز در جلال آباد به 15 تن رسید. وضعیت صحی شاگردان مکاتب در پروان که امروز بعد از نوشیدن آب دریا احساس مسمومیت کردن نگران کننده نیست. رسانه های محلی ایران گزارش می دهند که صدها تن از تظاهر کنندگان علیه کمبودی آب آشامیدنی در جنوب غرب این کشور با پلیس درگیر شدند و اردوی روسیه میگوید چندین تیاره ناشناس بدون سرنشین را در نزدیکی پایگاه خود در غرب سوریه سرنگون ساخته است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان برای جلوگیری از غصب زمین در ننگرهار ایجاد یک کمیسیون خاص را دستور داد. محمد اشرف غنی هنگام سخنرانی در جلال آباد خواستار همکاری جوانان در زمینه شد.
والی صاحب یک کمیسیون خاص تشکیل دهید درباره غصب زمین ها. هر چیزی را که ضرورت دارید من با شما می دهم. قاطعیت می خواهید یا نه؟ اگر خواهان قاطعیت هستید من با والی صاحب و قماندان امنیه صلاحیت می دهم که از من بخواهند که چی ضرورت دارن تا مسئله غصب را خاتمه بخشیم.
رئیس جمهور غنی قبل از این گردهمایی مجمع صحی زون شرق در ننگرهار را تهداب گذاری کرد. این مجمع که 1000 بستر خواهد داشت در مساحت 200 جریب زمین ساخته می شود. از سوی دیگر شمار کشته شدگان انفجار انتحاری امروز در جلال آباد با 15 تن رسید. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت در اثر این انفجار در چهارراهی ملنگجان 20 نفر دیگر زخمی شدند. او می افزاید که شمار از بزرگان اقلیت سک در میان کشته شدگان و زخمیانند. از سوی دیگر جنرال غلام سنایی ستانگزی قماندان امنیه ننگرهار در صحنه یه حادثه به خبرنگاران گفت بزرگان اهل هنود و سک برای ملاقات با رئیس جمهور دعوت شده بودند و در مسیر را به قصر شاهی هدف قرار گرفتند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. وزارت معارف افغانستان میگوید وضعیت صحی ده‌ها شاگرد چندین مکتب پروان که امروز بعد از نوشیدن آب دریا احساس مسمومیت کردن نگران کننده نیست. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف امروز به رادیو آزادی گفت
به اثر این حادثه که گفته میشه نظر به آلوده شدن آب دریای پنجشیر صورت گرفته، بر حدود 117 شاگرد ما به شفاخانه انتقال یافته و خوشبختانه هیچ کدام از اینا حالت صحیحشان نگران کننده نیست.
از سوی دیگر اداره ملی حفاظت محیط زیست و خانواده هایی که در کنار دریای پنجشیر سکونت دارند هشدار داده است که از آب دریا استفاده نکنند. این اداره می گوید بررسی اولی نشان می دهد که آب مناطق پایان دریای پنجشیر به دلایل نامعلوم مسموم شده و ماهیان هم بیمار شده جان دادند. رسانه های محلی ایران گزارش می دهند که صدها تن از تظاهر کنندگان علیه کمبودی آب آشامیدنی در جنوب غرب این کشور با پلیس درگیر شدند. ارنا آژانس خبررسانی دولتی ایران گفت تظاهر کنندگان ضمن تظاهرات دیروز در خرمشهر علیه حکومت شعار دادند. پلیس اواخر دیروز از گاز اشکاور استفاده کرد و مظاهرچیان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. ارنا گزارش داد که برخی از ناآرامی تا شب ادامه داشت. در ویدیوهای از این تظاهرات در خرمشهر که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده و اعتبار آن تایید نشده است صدای فیر شنیده می شود. خرمشهر و آبادان در این اواخر شاهد تظاهرات بودند. تلویزیون دولتی ایران امروز گفت که صلح و آرامی به خرمشهر برگشت، تعداد از مظاهرچیان بازداشت شدند و برخی آنها با خود اسلحه داشتند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخلی ایران گفت یک نفر در این اعمال خشونت زخمی شده است. اردوی روسیه میگوید چندین تیاره ناشناس بدون سرنشین را در نزدیکی پایگاه خود در غرب سوریه سرنگون ساخته است. رسانه های روسی از قول یک سخنگوی قوای هوایی این کشور گزارش دادند که امروز گفت این همه تیاره ها توسط دافع هوا در نزدیکی پایگاه همیمیم سرنگون ساخته شدند. او گفته است که در این رویداد که بعد از تاریکی شام دیروز رخ داد به پایگاه نظامی و عمل آن کدام آسیب نرسیده است. به نظر می رسد که این تازه ترین حمله گزارش شده بر پایگاه همیمیم است که در عملیات نیروهای روسی در سوریه نقش عمده دارد. یک هفته قبل هم اردوی روسیه گفته بود که یک تیاره ناشناس بدون سرنشین را که به پایگاه همیمیم نزدیک می شد ساقط کرده است. و در مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه امروز دو بازی انجام می شود. بازی اول ساعت 6:30 عصر به وقت کابل میان تیم‌های اسپانیا و روسیه دقایق پیش آغاز شد. بازی دوم میان تیم‌های کرواسیا و دنمارک ساعت 9:30 شب خواهد بود. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور و تشکر از شما شنونده عزیز گرامی رادیو زدی که ما را همراه هستید و گام به گام در برنامه ما را همراهی میکنید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این مجله یا برنامه اخیر خبری امروز رادیو آزادی. در نتیجه یک انفجار در ولایت ننگرهار 15 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر کشته به جا ماند. رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت ننگرهار سفر کرده و سرگرم دیدار با مردم و مسئولین در این ولایت است.
راتون که دیپاره نه سول دیپاره این سار موجوده نه در افغانستان برمسته ملی اجماسته منطقوی اجما تر اتیا فیصد را ولی
به اثر آلودگی زهری آب دریا صدها تن به شمول شاگردان مکاتب در ولایت پروان مسموم شده و راهی شفاخانه ها شدند. پس از نشر بخشی از فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه، کمیسیون شکایت انتخاباتی برای درج شکایت و اعتراض ابراز آمادگی میکند.
اخیرین حرفی کلیدی شویز که حذف کاندیدان منصوب به گروه های مسلح غیر قانونی است.
اعضای حرکت صلح‌خواهانه هلمند در کابل میگویند که تا پنجشنبه اعتراضشان در برابر سفارت آمریکا در کابل ادامه خواهد داشت.
تا پنجشنبه انشاءالله ما مو خطی را که به مردم آمریکا و به کانگرس آمریکا ترتیب کردیم امو برنامه ماست.
در بخش رویدادهای جهانی میشنوید که پاکستان تعهد کرده که در زمینه مسدود ساختن منابع مالی تمویل تروریسم اقدام خواهد کرد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را در این برنامه خبری و کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. بله، چنانچه در آغاز برنامه اشاره کردیم، انفجاری در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار منجر به کشته شدن 15 تن و بیش از 20 تن دیگر شده است که تا حالا ارقام همین گونه به و زخمی شدن بیش از 20 تن شده که تا حالا ارقام تازه همین رو برای ما نشان میدهد. و در حال حاضر خبرنگار رادیو آزادی اکرام الله اکرام از ولایت ننگرهار و شهر جلال آباد از محل رویداد را در خط مستقیم تماس تلفنی داریم و تازه ترین ها در مورد جزئیات جریان را ازشان میپرسیم. جناب اکرام صاحب سلام بر شما.
تشکر.
جناب اکرام صاحب، گفته میشه که تا لحظات پیش هم دیده میشه که ارقام تلفات رو به افزایش است. شما چی میگین در مورد این افزایش تلفات تا کدام اندازه رسیده؟
چیزیش عطاولا خوگینی سخنگوی ولایت ننگرهار گفت که در این رویداد 12 تن کشته شده و 20 تن زخمی شدند، ولی سخنگوی ریاست استعدامه ننگرهار نعم‌الله میاخیل میگویند که در این رویداد تا هنوز 20 نفر زخمی و 15 جسد به شفاخانه انتقال داده شدند. آقای میخیل برادی و آزادی گفت که در مجروحین و کشته شدگان اهل هنود محلی هم شامل است که به گفته آقای میخیل که در این رویداد 8 نفر اهل هنود جان باختند. این رویداد در حال وقوع میتوان که رئیس جمهور غنی این روز به این ولایت سفر کرده است و شهر جلال آباد تحت تدابیر شدیدی امنیتی قرار داشت. این رویداد ساعت 4 بجه عصر امروز در منطقه چارایی مخابرات شهر جلال آباد به وقوع پیوست.
خب آقای اکرام، مسئولیت این رویداد را یا این حمله را کسی به عهده گرفته؟ بعد دیگه ای که آیا این حمله موتربم بوده یا حمله انتحاری به شیوه یا وسیله دیگه بوده؟
تعالی مسئولیت حمله هیچ گروهی به عهده نگرفتند و در نوعیت انفجار تعالی نظرهای خلاف وجود دارند. عطاولا خوگینی میگه که این یک انتحاری بود که بپای خود چیز حرکت میکرد، ولی شاهدان عینی میگویند که احتمال زیاد دارد که این انفجار موتربم بودند.
خب آقای اکرام، گفته میشه چنانچه شما اشاره کردین این حادثه در حال رخ میده که رئیس جمهور اشرف غنی هنوز هم گفته میشه که در شهر جلال آباد سرگرم دیدار با مردم است. آیا این حمله یا این رویداد پیوندی داره با سفر رئیس جمهور غنی به ننگرهار یا جلال آباد؟
شاید به این خاطر که رئیس جمهور در تعلیم در جلال آباد است و ملاقات ها که مردم دارن تعلیم و امی ساحه که بود دمیجا تحت امنیت پوشش امنیتی بودن، خامخام که این سفر اعتبار دارن.
خب آقای اکرام، برمان پرسش آخر، آیا رئیس جمهور غنی که گفته میشه وقتی شما میگین که این حمله پیوند داره با این سفر آقای رئیس جمهور، آیا رئیس جمهور کدام واکنش اظهارات در این مورد داشته تا حاله؟
نه تعالی در این باره این چیز هم نگفتند، ولی در جلال آباد هست و کتی مردم های محلی استفیدان و فعالای مدنی چیز دارن ملاقات دارن.
تشکر. همکار ما یا خبرنگار رادیو آزادی از شهر جلال آباد اکرام الله اکرام گزارش میدادند در مورد تلفات بجا مانده از یک حمله که هنوز نوعیتش روشن نشده و گفته میشه که در پیوند به سفر رئیس جمهور غنی در شهر جلال آباد این انفجار رخ داده که تا حال 15 کشته و بیش از 20 زخمی بجا مانده است. در این حال در پیوند به سفر رئیس جمهور غنی به ولایت ننگرهار، برخی از کارشناسان مسائل سیاسی و تحلیلگران نظرات مختلف دارند. از این مورد محمود کوچه، ژورنالیست و نویسنده افغان، سفر رئیس جمهور غنی را به ننگرهار چندان مؤثر نمی‌داند. جاوید حسن‌زاده با آقای کوچی مصاحبه کرده و نخست در مورد اهمیت سفر رئیس جمهور به ننگرهار از وی پرسیده است.
این نخستین سفر آقای غنی به ولایت ننگرهار نیست، پیش از این هم سفرهای متعددی داشتم و با جامعه مدنی و با موسفیدان اقوام و صحبتهای زیادی کردم، دید و دیدهای زیادی داشتم. اما مردم ننگرهار نخستین آرزو و امید از اونا به صلح و امنیت و آرامش است و ما فکر نمی کنم در حال حاضر آقای غنی بتانم تا امنیت به اون مردم برمغان بیاره یا مخواسته از اونا را برآورده بسازم، به خاطر از اینکه ننگرهار امیال هم جایگاه ده ها یا صد ها زورمند و تفنگ سالار سابقه هست. ما فکر می کنم تا زمانی که تا می جنگ سالارا تا اینا قل و قم نشه، ما فکر می کنم که دستاورد از این سفرها قبلا هم صورت گرفته چیزی نخواهد بود و مردم هم به این سفرها به دیدی شک می نگرند.
پس به نظر شما مردم از این فرصت که رئیس جمهور به ننگرهار رفته چی استفاده را بکنن و کدام موارد باید با رئیس جمهور مطرح بکنن؟
تا جایی که من اطلاع دارم در سفرهای قبلی رئیس جمهور غنی هم مردم اقوام مختلف ننگرهار از آقای غنی خواهان امنیت شده بودند، خواهان مهار کردن زورمندا و تفنگ سالار را شده بودند، اما آقای غنی در این آزمون ناکام مانده. من فکر می کنم تا زمانی که خواست اولیه مردم ننگرهار که او تامین امنیت و صلح آرامش است برآورده نشه، درست است که امروز آقای غنی شاید یکی از شفاخانه های هزار بستره را در هزار بستر ننگرهار افتتاح خواهد کرد و بعضی وعده ها و ایدهای دیگه را به مردم ننگرهار خواهد سپرد، اما تا زمانی که امنیت در ننگرهار تامین نشه به نظر شخصی من هیچ کاری وجود ممکن نیست.
مصاحبه محمود کوچه ژورنالیست و نویسنده افغان بود که در مورد سفر رئیس جمهور غنی و تاثیرات آن که از نظر آقای کوچه تاثیرات جدی بخصوص بر وضعیت امنیتی در ننگرهار نخواهد داشت. و از ننگرهار به پروان می رویم. از مناطق مختلف ولایت پروان گزارش می شود که به اثر آلوده شدن آب دریا با مواد زهری صدها تن به شمول شاگردان مکاتب مسموم شده و به شفاخانه ها انتقال داده شدند. در این مورد با شیرشاه رسولی مسئول دفتر مرکز رسانه‌ای و جامعه مدنی کهکشان که در ولایت های شمال کابل فعالیت دارند گفتگو داشتم تا معلومات و جزئیات از این رویداد را بر ما از محل رویداد شریک سازند. معلومات تازه در این مورد چی است؟ تعداد ارقامی که گفته میشد بیش از 400 نفر تنها از شاگردا است که لحظات پیش ما از معارف پروان گرفتیم، بیش از 400 نفر تنها شاگردا مسموم شدن و شفاخانه ها بستری شدن و دیگه باشندهای پروان چقدر از این مسمومیت صدمه دیدن؟
پس از دانش آموزای مکتب با کسی دیگه را که از البته در گوشه و کنار پروان از بخشای مختلف پروان که مسموم شده بودن استفاده از اینکه از آب دریای پنشیر استفاده کرده بودن به شفاخانه منتقل کردند، اما باز آمارهای دقیق یا آمارهای تازه از این رویداد مسئولان بیمارستان مرکزی پروان خودداری کردند، یعنی معلومات بیشتر با رسانه‌ها دیگه در میان نگذاشتند. والی پروان که به شفاخانه آمده بود و اطمینان داد که این رویداد را به گونه جدی بررسی میکنن، تا هنوز اما مشخص نشد که دقیقا این رویداد به سر چی رخ داده، اما پیش از این والی پروان هم قسم تایید کرد که پیش از این در آب دریای پنشیر زهرآلود شده بود که اول ماهیان البته مسموم شده بودند و پس از این بالاخره که دانش آموزای مکتب و باشندهای دیگه پروان مسموم شدند.
در ولایت کاپیسا هم که گفته میشه ریاست محیط زیستش بعد از این خبر شدن آلودگی آب پنشیر با زهر تدابیر گرفته بود، اما محیط زیست پروان شما هم راشون صحبت نکردین، اینا چه پاسخی دارن در این مورد که مردم قبلا هشدار نداده بودند و موضوع را به مردم نرسانده بودند تا این فاجعه پیش آمد؟
اینا مقام های محلی پروان به شمول ریاست محیط زیست ما با تماس های مقرری که بر اینا داشتیم، اینا از وقوع رویداد همچنان از بعض هشدارهایی که داده شده بود اصلا بی‌خبری میکردن و یک شایعه میپنداشتن که تا بالاخره شمار زیادی در این رویداد آسیب دیدن.
حالا آقای رسولی، چیزی که بسیار مهم است ایست که مردم چی در چه وضعیت روانی قرار دارن، چون اکثر ساعات در نقاط مختلف پروان که از آب دریای پنشیر استفاده میکنن وقتی یک آب ملوث شده باشه با این زهر، مردم در حال حاضر با مشکل شدید قلت آب یا نبود آب آشامیدنی مواجه نیستن؟
با همون قسم هست، بیشتر مشکلات در پروان در این سه ولایت خصوص در پروان که از این ناحیه بیشتر آسیب دیدن بیشتر وجود داره. باشندهای پروان خیلی زیاد نگران هستند و همچنان نگرانیشان بیشتر از است که حالا که آب یگانه کانالی که از او استفاده میکردن همین کانال آبیاری جوی پروژه بوده، حالا که ای با این مشکل مواجه شده بسیار زیاد نگران هستند و به خاطر کمبود آب صحی با مشکلات گسترده مواجه هستند. دقیقا نگرانی زیاد داشتند در وقتی که این رویداد رخ داد. ما تقریبا تا دو ساعتی که در بیمارستان مرکزی پروان بودیم بیشتر تقریبا به هزاران نفر در شفاخانه ملکی پروان بودند، کسی خواهرش آورده بود، کسی هم یکی از نزدیکانش و کسی هم دخترش، هزار فامیل.
مصاحبه شیرشاه رسولی مسئول دفتر مرکز رسانه‌ای و جامعه مدنی کهکشان که در ولایت‌های شمال کابل فعالیت دارند را میشنیدید که در مورد مسموم شدن صدها نفر به خصوص بیش از 400 نفر از شاگردان مکاتب در ولایت پروان معلومات میداد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. پس از نشر بخشی از فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه، کمیسیون شکایات انتخاباتی برای درج شکایات و اعتراضات ابراز آمادگی میکند. در این مورد نورالله شایان گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی همزمان با نشر بخش از فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه میگوید که برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم و برخی نامزدان حذف شده از لیست ابتدایی آمادگی کامل دارند. عبدالعزیز آریایی رئیس این کمیسیون روز یک شنبه در نشست خبری با انتقاد گفت رئیس جمهور غنی به دلیل نامعلوم منظوری لیست کمیشنران ولایتی را تا هنوز به تأخیر انداخته است، اما آنان اعتراضات را در کابل بررسی خواهند کرد.
نسبت عدم موجودیت کمیشنران ولایتی از لحاظ قانونی یک سکتگی به وجود می آید اما در خود امی قانون انتخابات صراحت داره که در صورت عدم موجودیت کمیسیون ولایتی، کمیسیون مرکزی شکایات مسئولیت های کمیسیون ولایتی را به عهده داره. از این لحاظ ما تمام آمادگی های خود را داریم که در زمان معینه شکایاتی که از ولایات جمع آوری می شود در یک مرحله ما تصمیم بگیریم و مشکلی مردم افغانستان را حل بکنیم در این زمینه.
در حال است که فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه از ولایت های کابل، نیمروز، اروزگان، نورستان، کنر، خوست و بامیان ناوقت روز جمعه به نشر رسید و مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که بررسی اسناد بقیه ولایات جریان دارد.
اعضای حرکت سلخانه هلمند در کابل میگویند که تا پنجشنبه اعتراضشان در برابر سفارت امریکا در کابل ادامه خواهد داشت. نسیم شفق با اعضای حرکت سلخانه هلمند صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
سلام رادیو آزادی، سلام عرض میکنم. ما همین لحظه در میان اعضای کاروان صلح هلمند که پرلت خود را ادامه میتن یا همون نشست خود را به خاطر خواستشان که صلح‌خواهی است اینا ادامه دادن، در همین جا هستم با اقبال خیبر که مسئول از این کاروان هم است. میخوایم صحبت کنم و در نخست از اونا میپرسم که چی برنامه دارین بعد از این؟
تا پنجشنبه انشالله ما همون خطی را که با مردم امریکا و با کانگرس امریکا ترتیب کردیم تا پنجشنبه نامو برنامه ماست و با پنجشنبه با 3 بجه همینجا نزدیک سفارت امریکا یک جلسه داریم که در جلسه امو ریش سفیدان و بزرگان که در راه با ما پیوستند و در ولسوالی های دوردرست افغانستان است اونها را خواستیم، امو خطر او را با اونا شریک می سازیم.
یک دو سه مورد خواست مهمه که در این نامه قرار است ذکر شوه یا ذکر شده چی است؟
در نامه بخش اولش است که کارهایی که مردم امریکا در اینجا کرده، امو پیسه را که مردم امریکا جمع صرف کرده از مردم امریکا تشکری کردیم و بعدا گیله کردیم از حکومتایشان که در 17 سال گذشته در افغانستان چیزی که افغان ها می خواستن اونها را به افغان ها ندادن. خواست اصلی افغان ها امنیت و صلح و ثبات در افغانستان بود.
وزیر عدلیه افغانستان میگوید 95 تن از قاچاقبران انسان در یک سال گذشته بازداشت شدند که از این میان 2 تنشان به اعدام محکوم شدند. در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند با توجه به قاچاق گسترده انسان در افغانستان عملکرد حکومت در برابر قاچاقچیان خیلی ها کم است. نصرت پارسا در این باره گزارش میدهد.
وزیر عدلیه افغانستان روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل خبر داد که بر اساس قانون قاچاق انسان غیر قانونی است و در یک سال گذشته نهادهای امنیتی توانستند از برخی موارد قاچاق انسان جلوگیری کنند. بصیر انور میگوید اداره امنیت ملی در جریان یک سال گذشته 106 شبکه قاچاق انسان را شناسایی کرده که بالای 28 شبکه آن عملیات کرده است. با گفته وی در این مدت وزارت داخله و امنیت ملی از مهاجرت غیرقانونی 210 نوجوان و جوان نیز جلوگیری به عمل آوردند. آقای انور خبر می دهد که در مجموع 95 قاچاقبر انسان و مهاجرین دستگیر شدند که از این میان 77 تنشان محاکمه شدند که در نتیجه 2 تن از قاچاقبران انسان به اعدام محکوم شدند.
اگرچه که ارگان‌های دیرب امنیت ملی، وزارت محترم امور داخله و سایر بخشایی که وزارت‌های محترمی که بخشای تبلیغاتی دیرب به عهده دارند مثل وزارت ارشاد و اوقاف و وزارت داد فرهنگ وظیفه خود انجام دادند، ولی از نظر ما بیشتر خطراتی که در دو سه سال گذشته متوجه عدمی مهاجرت ها بوده همون سبب شده که در این یک اندازه کم کاست بیه.
وزیر عدلیه همچنان میگوید در کنار امنیت ملی پلیس نیز 126 قضیه قاچاق انسان را مورد کشف و بررسی قرار داده است. این در حالی است که درست پیش وزارت خارجه آمریکا با پخش گزارش سالانه‌اش در پیوند به قاچاق انسان افغانستان را از کشورهای خوانده است که حکومت آن نتوانسته حداقل نور به تعیین شده را در زمینه جلوگیری از قاچاق انسان برآورده سازد. پیش از این سفیر آمریکا در کابل افغانستان را مبدا و مرکز ترانزیت قاچاق انسان خوانده و گفته است در کشوری که قانون تطبیق نمی‌شود مردمانش قربانی این پدیده هستند. جان بس از حکومت افغانستان خواسته تا برای جلوگیری از این پدیده دست به کار شود.
مسئولان بانک خون مرکزی افغانستان میگویند در این کشور سالانه در حدود 190 هزار سیسی خون نیاز است. در این مورد جزئیات را آرزو قیاسی دارد.
نبود تجهیزات پیشرفته، پرسنل مسلکی، بودجه کافی و آگاهی عامه در مورد مؤثریت اهدای خون نزد مردم از مشکلاتی هستند که توسط مسئولین بانک خون مرکزی مطرح گردید. مسئولین این بانک روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی اهدای خون گفتند در این کشور سالانه در حدود 190 هزار سیسی خون نیاز است. عنایت الله هاشمی رئیس بانک خون مرکزی گفت که برای دریافت خون لازم و تطبیق پلان‌های این بانک نیاز است تا وزارت صحت عامه پیشنهادات این بانک را بپذیرد.
به صورت عموم در قسمت بودجه است که به اندازه که ما ضرورت داریم پلان کنیم بودجه، بودجه نیست. فعلا تجهیزاتی که داریم ضرورت های روز کفایت میکنه، ولی ما متحد هستیم که این را دوام مدرن‌تر بسازیم. ما به کمک سازمان سیجان، به کمک بزرگان دولت توجه از اونها میخواهیم که تا ما بتانیم از اون قدم مدرن‌تر و پیشرفته‌تر بیاریم در افغانستان و به بهره برداری قرار.
بانک مرکزی خون افغانستان یک منبع خوب برای جمع‌آوری خون می باشد که خون مسئول را برای افراد نیازمند تأمین می دارد و در ولایت مراکز فرعی نیز دارد که خدمات حیاتی را برای مریضان عرضه می کند. این بانک می گوید همه روزه تنها در شهر کابل به 150 تا 200 خرید خون به مصرف می رسد، در حالی که به گفته آنان این رقم مصرف در ولایت به دو برابر می رسد. مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان مشکلات در بانک خون مرکزی را پذیرفته و برای حل آن تعهد می‌کند.
و حال هم یک رویداد مهم جهانی. پاکستان تعهد کرد که در زمینه مسدود ساختن منابع مالی تمویل تروریسم اقدام خواهد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در می‌آورد.
گرچه پاکستان زمانی که در لیست کشورهای شامل ساخته شد که به خاطر تمویل تروریسم تحت نظارت قرار دارند، عکس‌العمل نشان داد و اعظم خان وزیر داخلی این کشور ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی را متهم کرد که گویا گروه ویژه اقدام مالی را به گرفتن این تصمیم مجبور ساختند. ولی درست یک روز بعد از آن تعهد کرد که با این اداره بین‌المللی یک جا کار خواهد کرد. پاکستان میگوید یک جا با گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است روی طرح پلانها، تدوین قوانین و مقررات به خاطر سرکوب منابع مالی تمویل تروریسم و جلوگیری از پولشویی کار خواهد کرد. شمشاد اختر وزیر مالیه پاکستان 29 جون به مقامات گروه ویژه اقدام مالی گفت حکومت این کشور در نظر دارد تا در سطح حکومت پاکستان اقدامات و تدابیر بر ضد منابع مالی تمویل تروریسم را تقویت کند. حکومت پاکستان میگوید گروه ویژه اقدام مالی در مورد نشست اخیر این گروه که یک هفته دوام کرد به حکومت این کشور اطلاع داده بود. در ماه فوریه سال جاری میلادی نیز گروه ویژه اقدام مالی به حکومت پاکستان هشدار داده بود تا منابع مالی تمویل تروریسم را در قلمرو این کشور مسدود سازد. گروه ویژه اقدام مالی که در آن 35 کشور جهان و دو اداره منطقوی عضویت دارند، از بانک ها و سرمایه گذاران بین المللی می خواهند تا از دادن قرضه به کشورهای خودداری کنند که به خاطر تمویل تروریسم در لیست خاکستری تحت نظارت قرار دارند. گروه ویژه اقدام مالی به تاریخ 29 جون گفت پاکستان را شامل لیست خاکستری کشورهایی می سازد که به خاطر تمویل تروریسم تحت نظارت قرار دارند. گروه ویژه اقدام مالی گفته است این اقدام را به خاطر آن می کند که فشارها بالای اسلام آباد افزایش یابد تا از حمایت گروه های دست بکشد که به کمک آنها متهم است. دلیل این تصمیم همچنان موجودیت پناهگاه های طالبان در قلمرو پاکستان و فعالیت افراد مانند حافظ سعید خوانده شده است که در لیست سیاه ایالات متحده آمریکا شامل است. نتیجه شمولیت در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی این است که در صورت عدم اقدامات در مرحله بعدی پاکستان در لیست سیاه شامل شده و تحریم ها بالای این کشور وضع خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF برای خارج شدن از لیست خاکستری یک فهرست از تدابیر و اقدامات لازم را برای حکومت پاکستان نیز سپرده است. شمشاد اختر وزیر مالیه پاکستان گفته است به خاطر عملی ساختن این برنامه حکومت این کشور یک پلان هماهنگی و میکانیزم نظارت را با ادارات دولتی پاکستان طرح می کند.
رادیو آزادی،
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان همراهی میکنید. رادیو آزادی را میتوانید روی امواج 100.5 FM و 1296 AM شنوا باشید. رسیدیم به لحظات پایانی این مجله اخیر امروز رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات ویوی آشنای رادیو آشنای صدای امریکا را میشنوید. من احمد هنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی عبیدال عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند، همه ایتان را به خداوند منان می‌سپاریم. بدرود.